أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به صحیحه بزنتی. ببینید بحثمون وجوب ستر بدن از غیر مهاره، کل بدن باید ستر بشه، منتها یه سری جاها استثناء شده. روایت آیات شریفه، دو تا آیه شریفه رو خوندیم، صحیحه فضل خونده شد، در صحیحه فضل تفسیر آیه شریفه اومد، بعد رسیدیم به روایت مروک ابن عبید که گفتیم به جهت ارسالش بسیاری از اعلام این روایت رو قبول ندارن، ولی و این روایت مشتمل بر تخصیص و استثناء سه تا امر، وجه و کفان و قدمان، که حالا برسیم به بعدن به حل این تعارض که ببینیم چیکار باید بکنیم بین میرزای نایینی که این روایت رو قبول دارن و دیگران، که بعد این چجوری حل بشه. صحیح بزنتی رو حالا میخونیم. صحیح بزنتی هم سند عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد، از احمد ابن محمد ابن ایساس، از احمد ابن محمد ابن نصر بزنتی که از اصحابش معاشر خسقات، از امام زهر صاحب قال سألته عن الرجل یهل له این زرعلا شعر اخت امرأته. این سوال پرسیده شده که مرد نگاه بکنه به موی خواهر همسرش. حضرت فرمودن لا الا ان تكون من القواعد، اگر از قواعد باشه در اون صورت جایزه. قلت له اخت امرأته و الغریبه تو سواء، حضرت فرمودن نعم، خواهر زن و غریبه مساویه. حضرت فرمودن بده. قلت فما لی من النظر الیه منها، سوال از قواعده، از قواعد چجور میشه نگاه کرد؟ حضرت میفهمن اگر از قواعد شد، حضرت فهمدن میشه، حضرت فهمدن شعرها و زراعها. ببینید این استثناء قواعد که فقط به شعر و زراع میشه نظر کرد، اونم در قواعد، معناش چیه؟ معناش به همون تعبیری که گفتیم ضروری هم هست بین مسلمین، که در غیر قواعد به شعر و زراع هم حتی نمیشه نگاه کرد. همون مضمونی که در صحیحه فضل بود که اومد فرمود که مادون الخمار، مادون السوار، سوارنگ، یعنی مادون اینها، اینها باید پوشیده بشه، یعنی همون زراعنگ. سوال از زراعنگ نمیشد، اونجا هم همین سوال بود. اینجا هم از این روایت صحیحه بزنتی هم همین مسئله استفاده میشه. یه صحیحه دومی بزنتی داره، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، اینم همون سنده. عن الرضا علیه السلام، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از امام رضا علیه السلام، لا تغط المرأة رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام. ببینید سرشو نمی پوشونه از اون به اصطلاح بچه تا اینکه اون بچه غلامه بالغ میشه. وقتی غلام غلامی شد که خلاصه یبلغ، اون موقع دیگه باید سرشو بپوشونه. این خب دوباره دلالت بر همین وجوب تستر داره. روایت دیگه صحیح زرار است. صحیح زرار محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه. ببینید فقط اینجا که محمد ابن خالد و حسین ابن سعید با هم ذکر شدن، یعنی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن خالد، محمد ابن خالد بردیه، این یه سند. باز دوباره مرحوم کلینی به سند دیگه، عن حسین ابن سعید، عن القاسم ابن عروه، عن عبدالله ابن بکر، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سندش هم همه رجال تقریبا جز اجلها، تو محمد ابن خالد ایشون هم قائل گفتیم ایشون به این که از اجلها، ولیکن درباره قاسم ابن عروه فقط همینه که از ثقات، از ثقات امامیه است، از ثقات عادیه، در حد اجلها نیست. باز در زیر آیه شریف است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها. اینجا تفسیر میکنن ما ظهر منها چیه؟ حضرت میفرمان از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم، زینت ظاهره کحل و خاتمه. اینم یه روایت.
روایت قبلی که من قنوت باید از قوام بالغ تصفح کنه قبلا از مراهق و قبلی ممیز هم باید تصفح داشته باشه باید
نه. حالا اون منظور عرضم به حضورتون که یبلغ، حالا اون بحثشی بحث جداییه، اجمالا الان تو بحث ما مشکلی نداره. حالا اینکه وجوب تستر از چه زمانی شروع میشه اون حالا توش بحث هستش، وجوب تستر از چه زمانی شروع میشه، اما الان فعلا ما تو این قسمتش نیستیم. الان ما توی همین قسمت عرضم به حضورتون اصل وجوب تستریم، یعنی وجوب تستر تو اینجا ثابت میشه، وجوب تستر تو اینجا ثابت هست. بله، اون بحث قسمت اول بحث ما بود که ذکر شده بود، اومده به اصطلاح به تعبیرشون مثلا مسئله باب احکام خلوت بود که گفتم ذکر میشه. اولا این روایت هم خلاصه این مسئله رو واضح میکنه از این جهت. عرضم به حضورتون که روایت بعدی سیه ابی بصیر،
الان کوفلو فاطم یعنی جزء مستثنیات.
بله، کل تو شاله بحث از خاتم و کل و فرمودن ما ظهر من هاست بعضا تعبیر میکنن. حالا اینجا تو روایت به این صورت داریم که اینها استثناء شده، یعنی اینم در وجه و کفن، این از ظاهر در وش و کفن اگر زینت به حساب بشه به عنوان اینکه یک نوع زینتیه که یک جمالی اضافه میکنه، اونو باز دوباره آقایون استثناء کردن. این اشاره کهل و خاتم اینجا اشاره بوده به وش و کفن، منتها بعد ذکر میکنه حتی تو بعضی روایت هم همین سرمه رو داریم به خصوص که استثناء کردن، گفتن اونم زینت ظاهره، یعنی جز زینت ظاهره، اگر گفتن که مثلا باعث بشه که مثلا کسی نگاه بکنه افتتانی بیاد، مثلا یعنی کنده او در حد آرایش بوده باشه، باز باید واجب پوشوندنش. در مورد خاتم هم همینجور، اگر خاتم باز جنبه حالت آرایشی داشته باشه، زینتی که ما اصطلاحا بهش میگیم عرفن زینت، بله اون دوباره باید پوشیده بشه. الان فضای روایی به عنوان یک مسئله زینتی که ما اصطلاحا میگیم زینت نبوده که حضرت استثناء فرمودن، اونی که بعد هست اینه، میگن اگر مثلا در حد این بوده باشه که مثلا فرض بفرمایید که یعنی کنه و آرایش کرده، اگر در حد این بوده باشه اون موقع باز فهمن واجبه که پوشوندنش. بعد میگم خودشون تو صاحب قرده بعد میارن اینا. دوتاش هم هستش. ببینید تو اونجا هم عرض کردیم، گفتیم تو مثلا موردی بود که خود روایت تصریح کرده بود که خود ذراع میشه زینت، ما ظهر منها دیگه نیست، اون باید پوشیده بشه، یعنی خود بدن رو هم بهش یه تعبیر عام میدارن که بهش زینت به کار میبرن. جدا از اون ما یه چیز دیگه هم داریم، زینت به معنی آرایش، اگر به اون معنا بوده باشه باز دوباره اونم میشه استثناء، یعنی باید پوشیده بشه، وجوب تستر داره. اون چیزی که به نحو آرایش نبوده باشه، یعنی مثلا همون اشاره به وجه و کفن بوده باشه، اونو میفهمن نه وجوب پوشش نداره. اجمالا حالا فعلا روایت رو تو فضاش باشین تا بعد به جمع بین روایاتش برسیم. سیه ابی بصیر هم باز به همین مضمون، عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر، از احمد ابن اسحاق که از اجلائه، از سعدان ابن مسلم که سعدان ابن مسلم هم از ثقات امامی است، از ابی بصیر که از اجلاست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. باز در تعبیر هم خاتم ذکر شده هم فرمودن والمسکه وهی القلب. حالا این مسکه وهی القلب این یک تعبیری داره که تعبیر عرض بزرگتون میگن که مثلا بعضا تفسیری که کردن به تفسیر مثلا همون عورتین تفسیر کردن، این حالا باز تو ذهنتون باشه، این هم به عنوان استثناء اینجور ذکر شده. حالا نه نه میگم اصلا اونا مراد نیست، اونا زینتیه که بعد میاد ذکر شده. حالا این تعبیر باز ارزم بزرگتون اون که به چشم میزنن مسکه به کهل اطلاق میشه، اینم یه تعبیری دیگه یه که تو اینجا مثلا ظاهرش اینه که مسکه اینه که مثلا کندهو به کهل و اینا اطلاق بشه. مسئله دوم که حالا تو اینجا داریم مسئله استثناء زوجنگ و محارمه. در استثناء زوجنگ و محارم اینم استثناش از همون آیه که خوندیم استفاده میشه که آیه شفه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن و آبای بولتهن. توی این ارزم بزرگون آیه شریف تمام مستثنیات ذکر شد، بعضی از افراد ذکر نشدن مثل اعمام و اخوال، اینا ذکر نشدن. میگن مسئله اینه که در اعمام و اخوال ما چی باید بگیم، توی آیه شریف هم ذکر نشده. ببینید استثنایی که توی آیه شریف ذکر شده الا لبولتهن او آبائهن او آباء بولتهن، پدر خلاصه شوهرانشون، پدرای خودشون، پدرای شوهرانشون، او ابنائهن او ابناء بولتهن فرزندان شوهرشون، او اخوانهن برادرانشون، او بنی اخوانهن فرزند برادر، او بنی اخواتهن فرزند خواهرشون. ببینید وقتی که حالا اینو من خدمتتون همینجا عرض بکنم، ببینید بنی اخواتهن، وقتی که میگن بنی اخواتهن این میشه خاله نسبت به او، او یا اونجا مثلا بنی اخوانهن این میشه نسبت به او مثلا عمه. حالا این آی خویی از اینجا میخوانی استفاده بکنن، او نسائهن او ما ملکت ایمانهن نه دیگه، او تابعین غیر اول الاربه من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. ببینید مستثنیات ذکر شد، اونی که قصدشون بود این بود که میگفتن که بوله یعنی زوج جز مستثنیاته، محارم هم جز مستثنیاته. استثناء زوجنگ و محارم از این قاعده کلی به عنوان یک استثناء توی آیه شریفه اومده، اما تو ضمن شمارش محارم مسئله اعمام و اخوال ذکر نشده بود. میگن اینو از کجا شما ثابت میکنید اعمام و اخوال رو؟ اینو میفهمن مثل اعلام معمولا میگن اولا این ضروریه بین مسلمینه، سیره قطعیه دلالت بر این مطلب داشته، بعد از خود نفس آیه شریف هم میخوان بیان اینو ثابت بکنن. میگن ما یک وحدت نسبت داریم، وقتی گفته شد که بنی اخوانهن نه بنی اخواتهن نه، از این طرف نسبت به فرزند خواهر محرمیت بود، از اون یکی طرف هم هست، یعنی وقتی که فرزندهای خواهر و فرزند برادر اینا رو اومدید گفتید محرمن، از اون ورم میاد میگه که نسبت به مثلا فرض بفرمایید که برادر مادر برادر پدر اونم محرمیت هست، میگن چون وحدت نسبت هست توش. از باب وحدت نسبت بعضی از اعلام اصلاح خویی از باب وحدت نسبت اومدن فرمودن که نیازی دیگه به ذکر اعمام و اخوال نبوده، دایو نیازی نبوده ذکر بشه، چون از اون باز ذکر کردن، گفتن اونی که مثلا فرزند خواهر میشه محرم. خب از اون برم میگن پس بنابراین و فرزند خواهر این نسبت چیه؟ نسبت خالص نسبت به اون بچه ای که هستش. میفهمن از این ورم وحدت نسبت داره، یعنی اینم بعد بگید که محرم نسبت به اون داییشه، یعنی خواهر و برادر مادرش براش میشه محرم، یعنی یک دختری بود برادر مادرش هم همین نسبت رو داره. از باب وحدت نسبت آیه خویی میفهمن دیگه نیاز به ذکر نبود اخوال، چون اونم جدا دوباره ذکر بشه، چون وقتی که اومدن بچه خواهر رو ذکر کردن پس دایی هم میشه جز محارم. اگر بچه خواهر از محارمه، از اون طرفش هم دایی هم میشه از محارم. اینو فهمیدن از باب وحدت نسبت آیه خویی استدلال کردن. یعنی بعضیا به ضرورت استدلال کردن، به ادله دیگه استدلال کردن، بعضی مثل آیه خویی فهمیدن تو همین آیه شریف هم از وحدت نسبت ما میتونیم اینو استنباط کنیم. بله متضاعفینن، منتها فقط به متضاعفینش نیست، این وحدت نسبتی که عرض میکنم خدمتون، به خاطر اینکه بعد نمیایم بگیم که این خاله نسبت به بچه خواهرش محرمه، بعد بگیم این بچه خواهرم نسبت به خالش، داریم میگیم دایی، شخص رو عوض میکنیم، میگیم نسبتشون یک نسبته، یعنی نسبت خاله و دایی یکیه. وحدت از باب وحدت نسبت از این باب اومدن اضافه کردن، یا مثلا عمه و عمو، اینو از باب وحدت نسبت گفتن، وقتی که عمه محرم مثلا اون بچه برادرش براش محرمه، پس عمو هم همین جوره، پس اینم نسبت به عموش هم همین جوره. از باب وحدت نسائه نه، نسائه نه نسبت به خود ارزم به حضورتون، زن نسبت به زن محرمه، این یکیش تفسیرش، یکیش همون زن نسبت به زنه که نسائه نه. اگر کسی مثلا نسبت به زنانی که هستن اینجای حالا حتی چه کنیز بوده باشن، چون بعدش داره به مملکت ایمانون کنیز رو بعد جدا ذکر کرده، میفهمد کلا نسبت به نساء، نساء محرم میشن، این یه تعبیر عامیه، نساء کلا دارشون نسبت به نساء محرمیت رو دارن، این یکی از تعبیر. بله بله، چون اگر اون او مملکت بله، حالا اون محدودش که حالا نساء کفار هستن میشه انسان زینتشون جنون را ابراز بکنه یا نه، اون باز یه بحث دیگه ایه که اونجا باز استثناء کردن، گفتن چون میرن برای شوهراشون میگن، اون به این عنوان. اما مسئله اضافه به نساء نه از باب کلی نساء، اگه اون او مملکت ایمانهن نه نیومده بود، این نساء نه رو به همون کنیز تفسیر میکردید، اما چون بعدش او نساء نه و مملکت ایمانهن نه بعدش اومده ذکر شده، این نساء نه رو به عنوان نساء و نساء محرمن ذکر میکنن. اون یه حکم خاصیه که اگر بدونید شما بر دیگران میرن مثلا برای شوهراشون میرن نقل میکنن، باز نهی شده، اون یه نهی جدایی، ولی نسبت به خود اون نساء محرمیت هست، محرمیت نسبت به نسائشون هست ولو به کفار بوده باشه. این یکی. بعد دوباره یکی هم نسبت به سحر و داماد، این مسئله هستش که اونم تو آیه شریف ذکر نشده و این حکمش چیه، که اونم باز هم به سیره قطعیه متصله به زمان معصوم تمسک میکنن، هم یه بیانی هم آقای خویی دارن از اون روایاتی که استفاده کردن، گفتن که مرئی که میت هست مهارمش غسلش میدن، ایشون از اینجا استفاده کردن که تدل دلالت میکنه بر جواز نظر مهارم به مرئه حتی بعد الموت، چون که تعبیر داره مهارمش غسلش میدن، بعد الموت مهارم بعد غسل بدن، این فرمودن که مستلزم عدم وجود تستره. بعد اومدن اینجا تعبیر کردن، گفتن که سحرم از محارم حساب میشه، آیه خویی تعبیرشون اینه، سحرم از محارم حساب میشه به دلیل اون امهات نسائکم، به دلیل اینکه امهات نسائکم جز مستثنیات بوده قبلا توی ادله، سحرم جز این حساب میشه که کنه اون محرمه دیگه، نمیتونه باش ازدواج کنه. اینو از این باب آیه خویی اومدن داخل کردن، یه استدلال خاصی که آیه خویی تو باب سحر آوردن. امهات نساء جدا استثناء شده. حالا ببینید نسبت به امهات نساء، ایشون میفهمد شد نمیشه ازدواج کرد باهاشون، امهات نساء رو تو ذیل آیه شریفه که اونایی که ببینید، چون دو تا مسئله، این دو تا یه مقدار باید با هم خلط نشه. ببینید ما یه حرمت ازدواج داریم، یه مسئله محرمیت داریم، حرمت ازدواج یه مسئله است، محرمیت یه مسئله دیگه، گاهی وقت فقط این دو تا باید با هم خلط نشه. وقت اون امهات نسائکم، اون حرمت ازدواج رو بعضی‌ها میان ذکر میکنن، حتی بعضی از آقایون نسبت به مسئله اشکال داشتن، مثل مرحوم آشکازم تبریزی بود نسبت به سحر و اینا از همین جهت اشکال میکرد، گفت اینا دو تا باب مختلفن، امهات نسائکم حرمت ازدواج رو میاد بیان میکنه نه محرمیت رو، یه مقدار تو این قضیه احتیاط میکردن. اما این آقایون معمولا همینجوری میگن، میگن که وقتی محرمیت ثابت میشه به اون حرمت ازدواج، جز تو موارد خاصی مثل ازدواج با خواهرزنی که حرمت ازدواج هستش، اون عرضیه، حرمت ازدواج ذاتی نیست، این حرمت ازدواج وقتی ذاتی شد با اون محرمیت ملازمه. توی اون مورد مثلا مواردی که حرمت ازدواج ذاتی بوده باشه، مثل امهات نسائکم، میفرمایند که اون محرمیت هم میاد. آیا خودی از این باب اومدن به این تمسک کردن، فهمیدن که اینم از خلاصه ارزم حضورتون همین مصادیق محرمیت
بله.
از اونجا هم میشه استفاده، یا وحدت نسبت از آباء بولته، نه از اونجا هم چه بسا بشه همون هم استفاده کرد، بله اونم قابلیتشو داره. خب این مسئله استثناء زوجین محارم یه تقریبا از ضروریاته دیگه، خیلی نیاز به بیان مواردش نیست. یه مسئله دیگه هم که اونم تقریبا روشنه، که اینم تقریبا روایاتی که براش ذکر میشه، از باب تأکید بر اون امر ضروری مسئله عدم جواز نظر عن شهوتن الا ما عدا زوجته و المملوکه است. جایز نیست نظر عن شهوتن به غیر زوجه و مملوکه. این هم یه مسئله‌ای که ضرورت داره که به عنوان ضروری بیان شد. بعد روایاتی هم هست که برش دلالت میکنه. یه روایتی که مثلا اعلام بهش تمسک کردن موثقه علی بن عقبه به صورت صحیح هم ذکر شده، یعنی مرحوم ارزم بزرگتون که شیخ صدوق به عنوان صحیح هم ذکر کرده، مرحوم کلینی به عنوان موثقه عقبه. سنداشون با هم فرق میکنه ولی روایت یک روایته. روایتش محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس تو طریق مرحوم کلینی میرسونه به ابن ابن فضال، مراد حسن بن علی ابن فضاله. ببینید حسن بن علی ابن فضال از اجلاست، از اصحاب اجماع، اما روایتی که نقل میکنه موثق حساب میشه به خاطر فتحی بودنش. عن علی ابن عقبه که علی ابن عقبه از اجلاه، از عقبه، عقبه توثیق نداشته به خصوص، اما اون توثیقات عام من جمله رجال کامل و زیارات شامل حالش می شده. آقای خویی هم قدیما رجال کامل و زیارات رو قبول داشتن، لذا تو فقهشون که اینجا رسیدن عقبه رو از باب رجال کامل و زیارات قبول کردن، ولی بعدن از این مبنا عدول کردن. اما گفتیم که این مبنا ظاهرن هم مبنا اولش رو ما بر اساسش مشی می کنیم، ظاهرن هم مبنا اول تمامه به جهاتی که مفصل بحث کردیم. پس بنابراین عقبه خودش از اجلا بودنش ثابت نیست، ولیکن این عقبه عرضم به حضورتون که از رجال کامل و زیارات به این جهت روایتون گیم روایت مبسطه. مضمون روایتم ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرتن او رسد حسرتن طویله. نظره یک تیری از تیرهای ابلیسه که اونم تیر مسموم کننده. بعد تعبیر اینه که چه بسا یک نگاه، کم من نظرتن یک نگاه، او رسد حسرتن طویله یک حسرت بسیار طولانی رو به پیش میاره. این روایت رو تمسک میکنن مراد وقتی که تعبیر به نظره کردن که سهمون من سهام ابلیس مسموم، مراد همون نظره انشهوتن بوده. به این اطلاق این روایت تمسکن. همین روایت هم شیخ صدوق نقل کرده، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد هشام ابن سالم، هشام ابن سالم از اجلا، سند طریق شیخ صدوق هم به هشام ابن سالم صحیحه. ان عقبه، باز دوباره از عقبه نقل میکنه که عقبه رو گفتیم از رجال کامل و زیارات، همون سند به نحو صحیح فقط گفته میشه، یعنی اون روایت قبلی با سند مرحوم کلینی میشد موثقه، به نقل شیخ صدوق میشه صحیحه. فرقشون فقط تو همینه. آقای خویی خلاصه میفهمن همین که توصیف شده این خلاصه نظره به یک سهم، اونم یک سهم مسموم، این خلاصه قرینه است بر این که این مراد نظره به انشهوتن و التزاز و ریبه و افتتان بوده به تعبیر آقای خویی، و معدی میشه به وقوع فیما هو اعظم من، یعنی از اون باب که فهمدن او رست خوز به اصطلاح حسرتن طویله، تازه واقع میشه انسان بعد یک امری که بدتر از همون نظره، جدا از حرمت نظر به حرمتهای بدتر انسان مبتلا میکنه. ببینید حرمتش که الان تو مسئله حرمتش از این نهی که فرمودن ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسمومون، تعبیر مسموم تعبیر کردن که یک سهم، این معلومش که نظر عن شهوتنه. بعدم بله نه دیگه، مسلم این ملازمه با همون خطر افتتانی که اومدن ذکر کردن، به اصطلاح میفهمن که مستفاد ازش حرمته، نظره از شهوت از این روایت حتی از همین صحیحه مستفاد ازش حرمته، تحریم ما یخاف و منه الفتنه است. آخه خویی اینجور تعبیر کردن، این ظاهر از روایت اینه، شارع داره حرمت میاد بیان میکنه، وقتی که مفسده لزومی یک رو شما که نه داری ذکر میکنی استفاده حرمت میشه، یعنی وقتی که دارید یک چیزی رو تو دو تا مورد استفاده حرمت میکنن، یکی تو موارد که ایاد نار میشه، مثلا میگن که به آتشی مبتلا میشه، یکی این که مفسده بزرگ بیان میشه که مفسده یعنی اون مبادی، یعنی از دو جهت استفاده حرمت رو میکنن. بعضی وقتا تعبیر حرمت نیست توش، گاهی وقتا ما از تعبیر نهی و اینا استفاده میکنیم، اما گاهی وقتا نه، مثلا تعبیر میشه که کسی که چنین کنه با آتش جهنم مبتلا میشه. یکی تو موارد ایعاد نار میگن مربوطه به محرمات، یکی هم تو مفاسد، مفاسدی که تعبیر مفسده بزرگ یاد میشه، مثل اینجا که تازه این خودش مسمومه، خود مسموم بودن یعنی قاتل، کنده اینجور تعبیر میکنن. پس بنابراین خودش حرامه، تازه موجب ایقاع در یک حرام بالاتری میشه که حسرتا تبیله. اینا تعبیرهایی که عرفن استفاده مفسده میکنن که جزء مبادی و حکم حرمته. اینم اجمالا تا اینجا. بعد یه صحیحه‌ای که مرحوم کلینی نقل کرده به دو سند که هم مرسل است هم صحیحه، یه سندش مرسله میشه یه سندش صحیحه که حالا بعد عرض میکنم اینم خدمتون. سند تعبیر میکنن مرسله کلینی، درست نیست تعبیر مرسله کلینی، حتی آقای خویی هم تعبیر مرسله کردن، در که مرحوم کلینی در سند واحدی که داره ذکر میکنه یک سندش میشه صحیح، سند دومش میشه مرسله. حالا اینم برش بشه که تو جلسه بعد هست. صلی الله علی محمد.